درس 3. بررسی محتوای اطلاعات. بعد از دانستن چگونگی احراز هویت منبع، قدم بعدی در فرایند اعتبار سنجی اینه که ارزیابی راستی و صحت اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق جمع‌سپاری بپردازین. به بیان دیگه می‌خواید بدونین آیا محتوای اطلاعات جمع شده درسته یا نه. هرچند جمع‌سپاری ابزار موثری برای جمع‌آوری اطلاعاته، اما در این حال باید هنگام استفاده از این روش محتاط باشین و قدم‌های مشخصی رو برای بررسی شکاف‌ها یا استدلال‌های غلط احتمالی در اطلاعات بردارین. در این درس با ابزار مورد نیاز برای تجزیه تحلیل اطلاعات جمع شده از طریق جمع‌سپاری و تعیین اینکه آیا اساساً اطلاعات به دست اومده درست و معتبره آشنا میشین. در این درس با روش تایید محتوای اطلاعات از طریق بررسی این موارد آشنا میشین. 1. 6 سوال کلیدی. 2. زبان. 3. عکس و ویدیو. 4. ارتباط مستقیم. 5. زمان و مکان. 6. مراجعه به منابع دیگه. و 7. شبکه‌های ارتباطی. سوالای کلیدی موقع بررسی محتوا کدوم هستن؟ روند تایید محتوای اطلاعات با طرح سوالات ششگانه ای آغاز میشه. چه کسی، چه چیزی، چه مکانی، چه زمانی، چرا و چطور؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید به بخش‌های خاصی از اطلاعات جمع شده نگاه کنین و از خودتون سوال‌های مختلفی بپرسین. در بعضی موارد ممکنه قادر به پاسخگویی مستقیم به همه سوال‌ها نباشین. در نتیجه برای رسیدن به جواب سوال‌های باقی مونده، نیاز دارین تحقیقات بیشتری رو در مورد اطلاعات جمع شده انجام بدین. در ادامه این درس با فرایند مقایسه اطلاعات برای پر کردن فضاهای خالی و حفره‌های موجود در اطلاعات به دست اومده آشنا میشین. بررسی زبان ارائه اطلاعات چطور به ارزیابی محتوا کمک میکنه؟ درست مثل زمانی که برای احراز هویت منبع اطلاعات به مقوله زبان نگاه میکنین، در بررسی محتوای اطلاعات هم بایستی به مقوله زبان و ادبیات توجه کرد. زبان میتونه نشانه‌هایی از درستی اطلاعات گزارش شده باشه. موقع تجزیه و تحلیل زبان اطلاعات به این سه مورد توجه کنید. 1. نحوه به کار گرفتن واژه‌ها. مثلا آیا اطلاعات گزارش شده با ادبیات بی‌طرفانه بیان شده یا از صفت‌ها و قضاوت‌ها در بیانش استفاده کرده؟ آیا پیام ادبیات جانبدارانه داره؟ 2. استفاده از ادبیات رسمی. مثلا آیا از زبان فنی و تکنیکی استفاده شده؟ آیا در متن از واژه‌هایی مثل آخرین اخبار، فوری و موثق استفاده شده؟ آیا اطلاعات شامل اصلاحات مخصوص روزنامه‌نگاری یا حقوق بشریه؟ 3. استفاده از واژه‌ها، اصطلاحات عامیانه، گویش‌ها و لهجه‌ها. مثلا آیا افعال به صورت خاص صرف شدن؟ از اصطلاحات عامیانه استفاده شده یا غلط‌های دستوری وجود داره؟ آیا زبان استفاده شده شبیه یه گویش و لهجه خاص منطقه‌ای به نظر میرسه؟ مقایسه زبان به کار گرفته شده با مکان وقوع حادثه به خصوص در مورد واژه‌ها، اصطلاحات عامیانه و لهجه‌ها اهمیت زیادی داره. این مقایسه با بررسی اینکه آیا زبان نماینده و مکان وقوع حادثه هست یا نه به ما اجازه میده تایید محتوای اطلاعات رو انجام بدیم. زبان عکس و ویدیو چه کمکی میکنه؟ اگه اطلاعاتی که دریافت کردیم با شواهد تصویری مثل عکس و ویدیو همراه بوده، با استفاده از 6 چه کلیدی به تجزیه و تحلیل تصاویر بپردازیم. چه کسی در عکس و ویدیو دیده میشه؟ چه اتفاقی در تصویر در حال افتادنه؟ زمینه و عامل محرک اطلاعات موجود در تصویر چی هن؟ چه مکانی این تصویر قرار گرفته؟ زمان عکس برداری یا تصویر برداری چه موقعی بوده؟ چرا چنین اتفاقی افتاده؟ چرا این اتفاق یا مردمی که در اون هستن برانگیخته شده؟ حادثه یا رویداد چگونه تشدید شده؟ موقع بررسی یک عکس دنبال علائم و شاخص‌های نشون دهنده محل وقوع حادثه بگردین. با دقت به اشیاء و تصاویر پس زمینه نگاه کنین. اگه قادر به شناسایی تصویر از طریق سرنخ‌ها بودین، یافته‌ها رو با بقیه عکس‌ها مقایسه کنین. یکی از منابع خوب برای بررسی موقعیت مکانی خدمات نقشه گوگل یا همون گوگل مپه. راه دیگه برای شناسایی مکان یک عکس توجه به شیوه لباس پوشیدن مردمه. یک لباس فرم ویژه، یک پوشش به خصوص یا یک نماد در لباس میتونه به شناسایی منطقه یا شهر خاص بیانجامه و همینطور شناسایی گروه های درگیر. بر همین منوال مغایرت مد لباس و نحوه پوشش در عکس با جزئیات منطقه، افراد یا گروه های خاصی که گزارش در مورد اونهاست میتونه به معنی نامربوط بودن اون عکس و در نتیجه نامربوط بودن اطلاعات باشه. مشابه اون چیزی که برای تجزیه تحلیل عکس انجام دادین، توی ویدیو هم به دنبال شناسه‌های کلیدی بگردین. در این حال مزیت ویدیو نسبت به عکس صداست. صدا میتونه شما رو به یک مکان خاص وصل کنه. به تنین صدای افراد، صداهای پس زمینه، زبانها و گویش‌های خاص دقت کنین. این جزئیات میتونه در شناسایی مکان و گروه‌های درگیر در ماجرا کمک زیادی کنه. آیا میتونیم برای ارزیابی درستی محتوا مستقیما با منبع تماس بگیرین؟ مشابه زمانی که برای تایید هویت منبع به شناساییش میپردازین، میتونیم برای ارزیابی درستی محتوای منتشر شده مستقیما باش تماس بگیرین. هرچند انجام این کار مراقبت جدی میخواد، چرا که برقراری تماس مستقیم با منبع، خواهی منبع در فضای مجازی باشه یا حقیقی، ممکنه خطرات بالایی داشته باشه. اگه میخواییم با منبع در فضای آنلاین تماس بگیرین، این کار رو به صورت خصوصی انجام بدین. برای مثال پیام مستقیمی از توییتر براش بفرستین یا یه پیام خصوصی به کاربر فیسبوکش بفرستین. همچنین باید خطر احتمالی که ممکنه در صورت تماس مستقیم شما متوجه منبع بشه هم در نظر بگیرین. اگه میخواین با یک منبع در فضای واقعی تماس بگیرین، میتونین از طریق یک مرجع مورد اعتماد محلی اقدام کنین. هرچند درخواست از مرجع برای برقراری تماس با اون منبع اطلاعات ممکنه هر دوشون رو در موقعیت خطرناکی قرار بده. قبل از اقدام به این کار، امنیت و ملاحظات حریم خصوصی افراد رو با دقت در نظر بگیرید. به عنوان جایگزین میتونید از مرجع مورد اعتماد خودتون بخواید که دقت و صحت اطلاعات رو بررسی کنه. مرجع مورد اعتماد شما ممکن نتونه صحت اطلاعات رو تایید کنه، ولی حداقل میتونه بر اساس شبکه‌های ارتباطیش گزارش دست اول شاهدهای عینی رو جمع‌آوری کنه. چگونگی استفاده از زمان و مکان برای ارزیابی درستی محتوا. شناسایی زمان و مکان اغلب چالش برانگیزترین بخش بررسی اطلاعاته، چرا که بازنشر گزارش‌ها و اطلاعات توسط منابع دیگه بیشترین تأثیر رو روی درستی اطلاعات می‌ذاره. به بیان دیگه، وقتی اطلاعات از منبعی به منبع دیگه منتقل میشه، بخشی از اون ممکنه دچار سوء تعبیر یا تجدید نظر بشه یا به کلی نادیده گرفته بشه. ملاحظات زیر رو موقع شناسایی و بررسی زمان و مکان اطلاعات در نظر داشته باشین. فرمت زمانی. بعضی جاها مثلا تاریخ رو 8/9/2012 یعنی روز نهم از ماه هشتم یعنی آگوست سال 2012 تفسیر میکنن. اما روش خوندن این تاریخ در جاهای دیگه ممکن باشه 8/9 یعنی سپتامبر سال 2012. فرمت زمانی در مکانهای مختلف با هم فرق میکنه. به همین دلیل ممکنه کسی اطلاعات رو با یک معیار زمانی خاص دریافت کنه، ولی با یک معیار زمانی متفاوت بر اساس زمان محلی خودش دوباره منتشر کنه. غلط املایی در نوشتن محل. موقع ترجمه نام یک محل از زبانی به زبان دیگه ممکنه اسم واقعی تغییر کنه. در این وضعیت یک اشتباه املایی ممکنه شما رو به سمت محل یا مهانهای دیگه راهنمایی کنه. اگه منبع دچار این اشتباه بشه و نام مکان رو به اشتباه بنویسه، ممکنه شما رو به سمت نادرستی هدایت کنه و در معرض انتشار اطلاعات غلط قرار بده. اطلاعات ویرایش شده. موقع شناسایی زمان یا مکان ممکنه به گزارش‌های وبلاگی یا پست‌های فیسبوکی برخورد کنین. مراقب باشین. افراد ممکنه اطلاعات موجود در پست‌های فیسبوکی رو به دلایل مختلفی ویرایش کنن. مثلا برای حمایت از یک دیدگاه خاص، به دلیل اینکه تصور می‌کنن اطلاعات اشتباهه، به خاطر محدودیت فضا در محل نوشتن یادداشت. در این شرایط ممکنه نام درست رو تغییر بدن. گرچه شناسایی و تایید زمان و مکان اطلاعات جمع شده ممکنه دشوار باشه، ولی یک راه مناسب برای حل این مسئله اینه که اطلاعات خودتون رو با گزارش‌های مختلف مقایسه کنید. مراجعه به دیگر منابع اطلاعاتی هم روشی برای ارزیابی محتوا است. فرآیند مراجعه به دیگر منابع اطلاعاتی عبارت است از مقایسه اطلاعاتی که توسط منبع اصلی شما عرضه شده با همه اطلاعاتی که از گوشه و کنار و از منابع دیگه به دست میارین. برای انجام چنین مقایسه‌ای باید اول همه منابع احتمالی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، وبلاگ‌ها، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و غیره رو جمع کنین. در مرحله بعد گزارش‌های رسیده کمی به دیده تردید نگاه کنین. گزارش‌های مختلف از منابع غیر مرتبط رو با هم مقایسه کنین. هرچه منبع مستقل‌تر باشه بهتره. دوم، اگه دیدین همه یا بخشی از اطلاعات به دست اومده اختلاف و تفاوت داره، مثلا تاریخ یا محل، فرض رو بر اشتباه بودن اون نذارین و اطلاعات رو دور نریزین. سعی کنین اون نسخه‌ای که دقیق‌تره رو شناسایی کنین. اگه نمیتونین نسخه درست اطلاعات رو شناسایی کنین، به سراغ نسخه‌ای برین که احتمال میدین درستیش بیشتر باشه. ولی ضمن برجسته کردن نکات اختلاف بین روایت‌های مختلف، همه اونها رو منتشر کنین. مراجعه به منابع دیگه اطلاعات روش مناسبی برای بررسی اون دسته از اطلاعاتیه که موقع بازنشر به راحتی قابل تغییرن. از این تکنیک میتونین برای مقایسه اطلاعات خودتون با گزارش‌های دیگه استفاده کنین. اما یادتون باشه هر چه جزئیات موجود در خصوص گزارش کمتر باشه، کمتر میشه بهش اطمینان کرد. موقع مراجعه به دیگر منابع، سعی کنین به سراغ منابع بیشتر برین تا در تصمیم گیری نهایی برای تایید یا رد اطلاعات به شما کمک کنه. خودتون رو آزمایش کنین. گزارشی دریافت میکنین که در تاریخ 3/2/2013 در شیراز موردی از نقض حقوق مدنی صورت گرفته و حدود 10 تا 15 زن و مرد بدون هیچ دلیل مشخصی ظاهراً بازداشت شدند. برای تایید این اطلاعات چه مراحلی رو طی میکنین؟ شبکه‌های اجتماعی هم در ارزیابی درستی محتوا به ما کمک میکنن. همون شبکه‌ای که اطلاعات رو به شما داده میتونه در تایید اطلاعات کمکتون کنه. اگه همچنان در مورد اعتبار اطلاعات تردید دارین، میتونین به سه نوع شبکه ارتباطی مراجعه کنین و درستی اطلاعات رو بررسی کنین. شبکه‌های اجتماعی آنلاین، شبکه افراد مورد اعتماد در زندگی واقعی و شبکه‌های مجازی مورد اعتماد. 1. شبکه‌های اجتماعی آنلاین. میتونین با پرسیدن سوال از شبکه‌های اجتماعی یک حس کلی در مورد احتمال یا عدم احتمال درستی اطلاعات پیدا کنین. نظر دیگران رو بپرسین. اینکه از موضوع چی میدونن یا در زمینه اطلاعات مورد نظر آگاهی دارن یا نه. جامعه آنلاین هم میتونه در زمینه ترجمه، مقایسه و پیگیری اطلاعات کلیدی به شما کمک کنه. موقع مراجعه به شبکه‌های اجتماعی آنلاین برای طرح سوال‌های خاص در خصوص یک حادثه یا مکان، اول به دنبال گرایش‌ها یا گروه‌های موجود در شبکه اجتماعی بگردین. مثلا توییتر از هشتگ برای جلب توجه به یک مورد خاص استفاده میکنه، یا یعنی اینکه فیسبوک صفحه ها یا گروه هایی برای پشتیبانی از اتفاقات یا موضوع های ویژه داره. استفاده از این تاکتیک به خاطر تعامل با کسانی که از قبل از موضوع آگاهی دارن، دامنه جستجوی شما رو محدود میکنه و به استخراج پاسخ های مستقیم تر منجر میشه. یادتون باشه موقع تعامل با شبکه‌های اجتماعی هرگز نشونی منبع خودتون رو ندین و هویتش رو فاش نکنین. همچنین اگه اطلاعات شما هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، جزئیاتش رو به دیگران ندین. با این کار از خودتون و منبع اطلاعاتتون محافظت کردین. 2. شبکه افراد مورد اعتماد در زندگی واقعی. موقع بررسی اطلاعات در فضای مجازی، استفاده از شبکه افراد حقیقی که نقش چشم و گوش انسان در زندگی واقعی رو بازی می‌کنن، میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. این شبکه فقط شامل افرادی میشه که شخصا میشناسین و با اونها اعتماد دارین. کمک این افراد به شما در تایید درستی اطلاعات ممکنه براشون خطرات زیادی داشته باشه. بنابراین پیش از هر گونه درخواست همکاری نسبت به امنیت و حریم خصوصیشون اطمینان حاصل کنید. سوم، شبکه‌های مجازی مورد اعتماد. برای تشکیل این شبکه از افراد مورد اعتماد در زندگی واقعی، بخواین کسانی که به شخص میشناسن و به اونها اعتماد دارین رو به شما معرفی کنن. بعد از اون میتونیم با این افراد از طریق روش‌های مختلفی مثل گوگل گروپ، گوگل هنگاوت، ایمیل‌های رمزگذاری شده یا اسکایپ تماس بگیرین. اونجا که اسکایپ میتونه در معرض نظارت شخص ثالث باشه، در به کار بردن اون احتیاط کنین. 8 نکته کلیدی درس سوم. تایید محتوای اطلاعات با سوال‌های چه کسی، چه چیزی، چه مکانی، چه زمانی، چرا و چطور. نحوه به کارگیری زبان و استفاده از بیان و گفتگوی منطقی، ادبیات و واژه‌های رسمی، اصطلاحات عامیانه و لهجه‌ها و گویش‌ها. زبان به کار گرفته شده را با مکان وقوع حادثه مقایسه کنیم ببینیم همخوانی دارن یا نه. برای شناسایی مکان یک عکس به شاخصه‌های پس‌زمینه تصویر و نوع پوشش مردم دقت کنید. صدای ویدیو میتونه شما رو به یک مکان خاص متصل کنه. میتونه از طریق اینترنت یا ملاقات شخصی به طور مستقیم با منبع تماس بگیرید. در هر دو شکل احتیاط لازم رو به عمل بیارید، چرا که برقراری این تماس میتونه پیامدهای امنیتی برای شما و منبع همراه داشته باشه. شناسایی زمان و مکان اغلب چالش برانگیزترین بخش بررسی درستی اطلاعاته، چرا که بازنشر گزارش‌ها و اطلاعات توسط منابع دیگه بیشترین تأثیر رو بر صحت و درستی اطلاعات میذاره. مراجعه به منابع دیگه اطلاعات به شما امکان میده اطلاعاتتون رو با دیگر گزارش‌ها انطباق بدین و کمبودها رو جبران کنین. به علاوه میتونین یک گزارش رو تایید یا به صورت کلی رد کنین. شبکه‌های ارتباطی مجازی و حقیقی هم میتونن به فرایند راستی آزمایی و تایید درستی اطلاعات کمک کنن.